بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 54 سطر 6. و اما هذه الفنون التي انتقلنا الیها فمن الجائز ان یقدم بعضها علی بعض و لیس الی شیء من التراتیب و الاوضاع حاجتون ضروریه. بحث ما در این فصل دوم از مقاله اول کتاب برهان در مطلع کتاب برهان بود، یعنی بحث در این داشتیم که برهان رو در کجای منطق باید قرار داد. هر بحثی از مباحث منطق در جایی از منطق باید قرار بگیرد که اونجا مرتبه طبیعی اون بحثه. مرتبه طبیعی کتاب و برهان کجاست؟ آیا می توانیم برهان رو قبل از تبیین قضیه مثلا در منطق بیان کنیم؟ خب مسلمه که نمیشه، چون برهان تشکیل میشه از دو قضیه و ما تا قضیه رو نشناسیم نمیتونیم وارد بحث برهان بشیم. پس قبل از بحث در قضایا نمیتونیم باب برهان رو منعقد کنیم، باید قضیه رو بحث کنیم، بعدم قیاس رو بحث کنیم، تا بعدم نوبت به برهان برسیم. از مرتبه برهان یه جای خاصی از منطقه که ما باید در همون جای خاص مطرحش کنیم. حالا در این فصل میخوام بیان کنیم که مرتبه کتاب و برهان کجاست، کجای منطق میتونیم برهان رو مطرح کنیم. ایشون مقدمتاً فرمودن که مباحث منطقی اکثرشون به ترتیب طبیعی مرتبن و ما در کتابمون اون ترتیب طبیعی رو رعایت کردیم. من در جلسه گذشته توضیح ندادم که چرا میفرماد اکثرشون. بعضی از مباحث منطقی شاید بتوان گفت که مبحث منطقی نیستند، منتها در منطق راه یافتند، به خاطر اینکه مثلا منطقی بهشون احتیاج داشته یا به جهات دیگر. از جمله این مباحث که مطرح هم شده مبحث مقولات اش که در منطق مطرح میشه در حالی که جاش منطق نیست. حالا اگه کسی بخواد مقولات اش رو در منطق مطرح کنه، هر که دلش میخواد بیاد، مسئله منطقی نیست. این دیگه لازم نیست ترتیب خاصی برای شاید بشه. ابن سینا در مدخل منطق آورد، در مدخل منطق، در جلد اول منطق آورد. حالا کسی مدخل نیاره، بذاره وسطا بیاره یا آخر بیاره، هیچ عیبی نداره. اینجور مباحث اصلا ترتیب جز مباحث منطقی نیستن تا ترتیب طبیعی یا ترتیب منطقی رعایت کنه. ایشون میگه در اکثر مباحث منطقی نهج طبیعی و ترتیب طبیعی وجود داره، یعنی مثلا در مثل مقولات دیگه ترتیب وجود نداره، در اکثر ترتیب وجود داره و این ترتیب باید رعایت بشه. ما هم رعایت شدیم. بحث در مفردات باید مقدم بر بحث در قضایا باشه، ما همین کاری کردیم. ما در اول که بحث در دلالات میکردیم، بحث در مفردات کردیم، بعدا رسیمیم بحث در قضایا. بحث در قضایا باید مقدم بر بحث در قیاس باشه، چون قیاس از قضیه تشکیل میشه و متوقف بر قضیه است. پس باید موقوفون علیه که قضیه است قبل از موقوف یعنی قیاس مطرح بشه. ما همین کاری کردیم، ما قبل از این که قیاس مطرح کنیم قضیه رو مطرح. بحث در قیاس هم مقدم است بر فنون قیاس. فنون قیاس عبارتند از برهان و خطابه و جدل و مغالطه و شعر. این پنج تا میشن فنون قیاس، یعنی انواع قیاس. بحث در قیاس مقدم است بر بحث در فنون قیاس. چرا؟ چون قیاس به طور مطلق باید شناخته شود تا قیاس خاص که مثلا برهان است شناخته شود. پس ابتدا باید اون عام رو بشناسیم تا بعد این خاص شناخته بشه. بنابراین بحث در قیاس باید مقدم شود بر بحث بر برهان و ما این کار کردیم. در اکثر مسائل منطقی ما اون ترتیب طبیعی رو که باید رعایت بکنیم رعایت کردیم. این حرفیشون تا رسیدیم به هذه الفنون. فنون یعنی فنون قیاس که عبارتند از برهان و خطابه و سفسطه و شعر و جدل. حالا رسیدیم به این فنون، اما هذه الفنون رو چطوری مرتب کنیم؟ تا اینجا جلسه رو گفته بود، من تکرار کردم برای اینکه بعضی این نکته ها رو نگفته بود. حالا الان بحث ما اینه که این فنون رو چطوری مرتب کنیم، این فنون قیاس رو چطوری مرتب کنیم. الان رسیدیم به این فنون دیگه. ابن سینا در کتابش قیاس رو مطرح کرده، حالا رسیده به انواع قیاس. میفهمد که ترتیب اینها واجب نیست، ترتیب واجبی نیست. البته بعضی نکته ها هست که مثلا تقدیم برهان رو احسن میکنه ولی واجب نمیکنه، یا بعضی نکته های دیگه تقدیم جدل رو احسن میکنه که ما به هر دو نکته بعدن اشاره میکنه ولی واجب نمیکنه. در صورتی ترتیب واجب است که ما موقوف و موقوف علیه داشته باشیم، اون وقت باید موقوف علیه رو ابتدا بیاریم، موقوف رو بعدن بیاریم، خلاف نکنیم. این جور جاها ترتیب واجب. اما در جایی که چیزی بر چیزی متوقف نیست، ترتیب واجب نیست. ممکنه یه عواملی باعث بشون که ترتیب حسن بشه اما واجب نیست. در این پنج تا قیاسی که داریم هیچ کدوم بر دیگری توقف ندارن، بنابراین رعایت ترتیب واجب نیست. به قولیشون حاجت ضروری، حاجت ضروری، ضروری یعنی واجب و لابد منها، حاجت ضروری به تقدیم یکی بر دیگری نداره. ولی معلم اول برهان رو بر بقیه مقدم کردیم، ما هم به تبعیتشون برهان رو بر بقیه مقدم میکنیم. پس مرتبه برهان بعد از قیاسه، اما در بین این پنج نوع قیاس دیگه نمیتونیم تعیین کنیم که مرتبهش کجاست. مرتبه ضروری و واجبش بعد از قیاسه، بعد از مفردات، بعد از قضایا، بعد از اصل بحث در قیاس جای برهان. اما حالا بین این پنج نوع قیاسی که داریم جای برهان کجاست؟ جای خاصی نداره، هر جا قرارش دادیم قرارش دادیم. منتها معلم اول برهان رو مقدم کرده، ما به تبع برهان رو مقدم میکنیم. بعضی از تاریخ نویسان منطق نوشتن که معلم اول برهان رو مقدم نکرده، در بیانشون جدل مقدم بوده بر برهان. دیگران که کتابایشون تنظیم کردن برهان رو مقدم کرده، ولی علاوه بر کتابیشون الان برهانش مقدم رسیده. حالا خودش کرده یا شاگرداش انجام دادن، اون دیگر را در تاریخ اینطور گفته شده. ولی الان در کتابشون ملاحظه میکنیم برهان مقدمه. ابن سینا میگه برهان رو مقدم کرده در کتابش، لذا ما مقدم میکنیم. خب تقدیم برهان واجب نیست، چون برهان موقوف علیه برای بقیه اقسام نیست. اما بالاخره حسن که بوده که این کارو کرده، احسن که بوده که این کارو کرده، بالاخره بی جهت برهان رو مقدم نشده. به چه جهت مقدمش کرد؟ ایشون میفهمد چون غرض افضل در برهان است. چون ما متواشی میخونیم برای اینکه کس رو یقین کنیم. همه یه بحث منطقی مقدمه برای کس رو یقین، و برهان مستقیما به ما یقین رو افاده میکنه. پس غرض افضل ما تو این قیاسه، یعنی غرضی که تمام منطق رو ما به خاطر او داریم میخونیم تو همین قیاسه. تا حالا که مطرحش نمیکردیم به خاطر اینکه مقدماتش رو میگفتیم، ناچار بودیم تأخیرش رو بندازیم، نمیتونستیم بیانش کنیم. حالا که میتونیم بیانش کنیم چرا بقیه رو بگیم؟ اینی که غرض افضل داره اول بگیم. تا حالا اگر جلوتر نگفته بودیم این باید صدر منطق گفته میشد، اونجا نمیشد گفت، چون مقدماتون خواست، موقوف علیه داشت، ناشابوری مونه رو اول بگیم بعد به این برسیم. حالا که جای بیان این هست دیگه نباید تأخیر بندازیم، چه قرار در افضل درش رو باید مقدمش کنیم به هم. خب اینو بیان میکنی ایشون یه تاخر، بعد میگه گروهی گفتن جدل رو مقدم کن بعد برهان. گروه اینطور گفتن، دیگران اعتراض شدید وارد کردن، ابن سینا میگه نه اعتراض وارد نیست، تقدیم جدل هم وجه حسن دارد، همونطور که تقدیم برهان وجه حسن داشت، تقدیم جدل هم وجه حسن دارد، یعنی وجه حسن دارد. دو صفحه توضیح میده تا ثابت کن، تقریبا دو صفحه تا ثابت کنه که جدل میتواند بر برهان مقدمن مطرح شود. بعد از این که بحث جدل تمام شد، بحث برهان تموم شد، به اون سه قسم دیگه میپردازه. حالا مغالطه داریم، شعر داریم، خطاب داریم، کدوم مقدم کنیم؟ یه آخر فصل این بحث مطرح میشه. پس کل فصل رو من به طور خلاصه گفتم، پس دوم تمام شد. یعنی ابتدایشون طبعا للمعلم الاول برهان رو مقدم میکنه و وجه حسن این تقدیم رو ذکر میکنه، بعد میاره که بعضی ها گفتن جدل رو مقدم کن، دیگران به این بحث حمله شدید کردن. ابن سینا میگه نه، این چنین حمله شدید هم لازم نیست، حرفش خیلی بیران نیست، میشه جدل رو هم مقدم کرد بر برهان، اون هم وجه حسن داره، وجه حسنش رو مفصل توضیح میده. بعد که این دوتا روشن شد، یعنی برهان و جدل وضعشون روشن شد، میپردازه به اون سه قسم دیگه، خطاب و عشر و مقالجه، که اون سه تا رو کدام مقدم کنیم کدام مؤخر کنیم. اگرچه واجب نیست تقدیم و تأخیر هیچ کدام، ولی وجه حسنی باید داشته باشی. مثلا مقالطه رو مقدم کنیم، چون مقالطه مضره، ما باید این مضر رو بشناسیم که در تمام قیاس هامون ازش مسئول بمونیم، ازش پرهیز کنیم. لذا مقالطه خیلی سریع باید مطرح بشه، حتی شاید اگر این مناسبت گفته بشه مقالطه بعد از قبل از برهان هم باید بیاد، که ما تو برهان هم به مشکل نمیزه. اینا مباحثی که خیلی در پیش داره. الان قرار بر این شد که برهان مقدم میشود و وجه حسنش هم همین بود که گفتیم، برهان یقین آور است، یعنی متکفل قرض اصلی ماست. تا حالا وقت گفتنش نبود مسئلهش نکرده بودیم، حالا وقت گفتنش هست دیگه تأخیرش نمیدازیم، چون متکفل قرض اصلی ماست، در ابتدا مطرحش میکنیم. صفحه 54 این صفحه 6 و اما حاضر این فنون، این فنون پنجگانه که اقسام قیاسند، یعنی برهان و مقالطه و شعر و خطابه و جدل، این فنونی که انتقلنا الیها، ما از بحث قیاس به این فنون منتقل شدیم، الان منتقل شدیم کتاب و برهان، اولین انتقال ماست، از قیاس در آمدیم، حالا انتقال پیدا کردیم به این فنون، میخواهیم درباره این فنون بحث کنیم. سمن الجائز ان یقدم بعضها علی بعض، دیگه اینجا واجب نیست یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، جایزه اینو مقدم کنیم، جایزه اونو مقدم کنیم، چون هیچ کدوم چون موقوفون علیه برای دیگری نیستن. و الیس الی شیء من التراتیب و الاوضاع حاجتون ضروریتون، به هیچ یک از ترتیب ها و قراردادهای این مباحث، قراردادنهای این مباحث حاجت ضروری نداریم، ممکنه حسنی داشته باشه ولی ضرورتی نداره که یکی بر دیگری مقدم بشه، چون هیچ کدوم موقفون علیه دیگری نیست. لیکن الاشبه، اونی که به نظر خوب میرسد، به نظر میرسد این است که معلم اول رتبه هاذا الفنی رو که در برهان است رتبه قبل سائر فنون این فن آورد، یعنی در بین این پنجتا برهان رو مقدم بر بقیه ذکر کرده. چرا؟ لأن القرض الافضل فی جمیع ما سلف و فی القیاس نفسه هو التوسل الی کسب الحق و الیقین، قرض افضل در تمام مباحث گذشته این کتاب، یعنی منطق، که مباحث مفردات و مباحث قضایا بود و همچنین و فی القیاس نفسه. مباحث گذشته سه تا بود، مفردات، قضایا، قیاس، و من دو تا گفتم، چرا؟ چون قیاس خودش بعداً عطف گرفته. پس جمعی ما سلف یعنی دو تا از مباحث، مفردات و قطعه. اگر قیاس رو نمی گفت، ما می گفتیم جمعی ما سلف یعنی سه تا، مفردات و قضایا و قیاس. اما چون قیاس رو جدا ذکر کرده به خاطر اهمیتی که داشته، ما اون ما سلف رو دوتا می گیریم. غرض افضل در تمام ما سلف، این در مفردات، در قضایا، در قضایا اکثر مطرح بود، تناقض هم مطرح بود. اونا جزء مباحث قضایا حساب میشه. اونا دیگه ما جدا حساب نمی‌کنیم. لأن الغرض الافضل فی جمیع ما سلف و در خود قیاس، غرض افضل رسیدن به کسب حق و یقین است. این یه مقدمه. و هذا الغرض را، یعنی کسب حق و یقین را، یفیده هذا الفن، این فن برهان افاده می کند. دون سایر فنون، سایر فنون یقین رو افاده نمی کند. خطاب زن رو افاده می کند، جدل اسکات خصم رو افاده می کند، مغالطه پرید از باطل و اعقاب افاده می کند، تخیل تحریک احساسات رو، چه تخیل دیگه، تحریک احساسات افاده می کند. هیچ کدوم مفید یقین نیستن، فقط برهانه که مفید یقین. پس غرض اصلی افاده یقینه و این فن قرض اصلی رو متکفل است. پس این فن باید مقدم شود بر بقیه. اگر تا حالا مقدمش نمی کردیم به خاطر این که نمی کنیم.
هشت
اشبه مال لعن القرضه، اشبه مال ان یکون المعلم رفت به هذا الفن نیست. یقیناً معلم این فند مقدم کرده، کتابش ملاحظه میکنیم میبینیم، که کتابش ملاحظه میکنیم میبینیم برهان مقدم بر بقیه است. نمیتونیم بگیم به نظر میرسد که برهان رو مقدم کرده. خب داریم میبینیم برهان مقدم کرده، مقدم کرده برای چی؟ به نظر میرسد که برای این جهت باشه. اشبه برای لعنه گفته شده. معلم اول برهان رو مقدم بر سایر فنون کرده. چرا مقدم کرده؟ اشبه این است که به این جهت مقدم کرده، یعنی اونی که به نظر ما میرسد این است که تقدیم برهان لعن الغرض الافضل فی جمیع ما سلف آخره، که قید اشبه ماله لعن الغرض ماله ام یکون المعلم رتبه نیست، اون که دیگه احتیاج به اشبه گفتن نداره. استاد،
این فن
بله، چرا تعبیر به فن، چرا تعبیر به فی میکنه؟ میفهمد حاضر فن الذی فی البرهان، میتونه بگه حاضر فن الذی هو البرهان، ولی توجه کنید اصلا ورود ابن سینا در این مباحث اینطوره، در منطق مشتمل است بر فنونی، الفن الاول فی المفردات، فن چندم در مثلا قیاس، فن چندم در اقسام قیاس. این فنونی که در اینجا میگه که خود برهان رو یکی از فنون میگیره، اینا فنون قیاس هم. این فنی که میگه حاضر فن، فن منطقه نه فن قیاس، یعنی منطق رو به فنونی تقسیم میکنه، یه فنش در منطقه، یه فنش هم در مفردات، و خود یه فنش در برهان، اشتباه گفتم منطقه، یه فنش در برهانه، یه فنش در مفرداته، یه فنش در قیاسه. اما یه وقت میگه که خود قیاس دارای پنج فنه، یه فنش برهانه نه یه فنش در برهانه. اونجا که میخواد خود فنون قیاس رو مطرح کنه، میگه فن اول خود برهانه، فن دوم مثلا جدل، فن سوم چی؟ اما وقتی منطق رو داره توضیح میده، میگه فن اول در فن اول منطق در مفرداته، نه مفرداته بلکه در مفرداته، فن دوم در قضایاست، مثلا فن سوم در قیاسه، فن چهارم در فنون قیاسه. الان میگه این فنی که در برهان است قبل از سایر فنون. اینجا که میگه حاضر فن یعنی فن منطقی، یا حتی فن که تعبیر میکنه به اقسام قیاس، فن یعنی قسم، فن قیاس یعنی قسم قیاس، هر دو رو میتونید اراده کنید. ظاهرش اینه که مرادش اون فن منطقی نیست، چون پسرش میگه که رتب هذا الفن قبل سایر فنون. این قبل سایر فنون نشون میده که منظورش فن منطق نیست، منظورش همین فن برهانه. و حالا سوال شما دوباره برمیگرده که چرا فعل برهان گفت، چرا نگفت هو البرهان، نگفت هذا الفن الذي هو البرهان، گفت هذا الفن الذي فعل برهان. جواب باز همون جواب که عرض کردم هست که در منطق گفت فن اول در کذا، فن دوم در کذا، اینجا میگه فن اول در برهان. هیچ اشکالی نداره که چی بیاره. شما در طبیعت هم ملاحظه میکنید فن ششم در نفس هست، در طبیعت میگه فن ششم در نفس، فن هفتم در نبات، فن هشتم در حیوان. با اینکه اگر خود فن رو ملاحظه کنید فن ششم خود نفسه، فن ششم چون درباره نفس میخواد بحث کنه میگه در خود نفس، میتونه بده خود نفسه، اما میگه فن ششم در مباحث نفس. فن خلاصه دو جور میشه لحاظ کرد، یکی خود برهان رو فن بگیرید، این میشه فنی که خودش برهان است، یکی این که برهان رو فن قرار بدید. ولی وقتی میگید فن نه به معنای برهانه، بلکه عنوانی سر عنوان برهان. فن نیست که در برهانه، مثل این که بگیم فصل نیست که در برهان، اینجا فن رو من عنوان گرفتیم. تمام این توضیحات مفصلی که من گفتم در این جمله اخیر خلاصه شد که اگر به جای فن فصل میگفت میگفت فعل برهان، حالا میگه که حالا گفته فن بازم گفته فعل برهان. در منطق هم همینجور فصلان فعل مفردات یا فنان فعل مفردات. اینجا مراد از فن خود برهان نیست، مراد از فن فصل. اگر هم میگفت الفن الذی هو البرهان بازم درست گفته بود، مراد از فن خود برهان بود. خب ابن سینا هنوز دلیل تقدیم معلم اول را، دلیل تقدیم برهان در کلام معلم اول را کامل نکرده. تا حالا اینطور گفت غرض مهم ما یا غرض اصلی ما، چه بگه غرض اصلی چه بگه غرض اهم، غرض اصلی ما در منطق کسب یقین است و این غرض به توسط برهان واقع می شود. خب حالا کسی میگه که باشه قرض اصلیتون به وسیله برهان انجام میشه، شما بحث در این که ندارید، بحث در تقدیم دارید. وقتیشون ادامه میده میگه و تقدیم اهم اولاست، ثابت کرد که برهان در تمام مباحث منطقی اهم است نسبت به بقیه اهم. خب حالا اهمه چه در... شما که نمیخواد اهمیت شو بیان کنید، میخواد تقدیمش رو بیان کنید. بعد این مقدمه رو اضافه میکنه که تقدیم اهم هم اولاست، نه واجب اولاست. نتیجه میگیره پس تقدیم برهان اولاست. تا آخرم اولویت تقدیم رو نتیجه گرفت نه وجود. ول اولا فی کل شیئن هن یقدم الاهم، این دنباله استدلال ها یکی دیگر از مقدمات استدلال. اولا در هر شیء این است که اهم مقدم شود و به بیان دیگر ان یصرف شغل الی الفرض قبل النفع، یعنی اشتغال انسان و همت انسان و تلاش انسان صرف شود به اون چیزی که واجب است طرحش قبل از این چیزی که مستحب است طرحش. ایشون یه حرفی رو بدلم اشاره میکنه که عمر ما خیلی زیاد نیست، لذا باید این عمر کوتاه رو صرف واجبات کنیم. اگر فرصتی پیدا کردیم به مستحبات بپردازیم، اگر فرصت پیدا نکردیم مستحبات هاشو دیگه لنگی نداریم که واجبات رو انجام بدیم. در این مباحث بحث برهان چون غرض اصلی منطق رو تامین میکنه جزء مباحث واجب است، تقدیمشو نمیگیم واجبه ولی خودش از مباحث واجب است. اما مثلا فرض میشه این مبحثیست که خوبه که توی منطق بیاد، اما جز واجبات نیست. منطقی اگر شعر رو بلد نباشه، این قیاس شعری رو بلد نباشه، اون غرض اصلی منطق رو فاقد نشده. پس شعر جزء مستحبات منطقی، ولی برهان و مقدماتش جزء واجبات هست و ما باید وقتمون رو صرف واجبات کنیم قبل از اینکه صرف مستحبات کنیم. و اندیو صرف شوق الالفرزه قبل از نفس. اگر فرصت پیدا شدیم به بقیه نفس. خب مفاد برهان یقین شد و به این جهت با قرض اصلی منطق همراه بود و به خاطر همراهی با قرض اصلی منطق مقدم مطرح شد، چون تقدیم اهم افضل به اون است. حالا میپردازه به این که قرض منطقی در سایر فنون چیست. قرض منطقی در برهان کسر یقینه، قرض در سایر فنون چیست، یعنی اون چهارت دیگه به چه قرص خونده میشن. ابتدا مشهورات رو مطرح کنیم. مشهورات در جدل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن، گاهی هم در خطاب مورد استفاده هستن، ولی بیشتر تو جدل مورد استفاده قرار میگیرن، لذا فایده جدل داره. می فهمد که مشهورات به این جهت که مشترکند بین همه افراد جامعه اهمیت پیدا می کنند و غرض منطقی همین است که امر مشترک رو مطرح کنه، لذا می رسه سراغ جدل. فقط برای جدل دو تا فایده ذکر میکنی که وقتی رسیم از ما. البته این که ما نفع عام رو در نظر میگیریم، این مربوط به تمام چهارتای باقی مونده است. هر چهارتا بالاخره در جامعه یه نقشی دارن. برهان فقط برای کسب یقینه، اما شعر رو ملاحظه میکنید در جامعه نقش داره. تمام افراد جامعه رو میتوان با تحریک تخیل به چیزهایی وادار کرد، به جنگ، به کارهای جمعی. وقتی که مثلا کسانی میخوان تحریک کنن که فرض کنید سنگی و از اینجا به اونجا منتقل کنن، اون زمان قدیم که جلسقی نبوده، بالاخره باید گروهی این سنگ رو منتقل میشه، باید یه جوری در اونها ایجاد غرض میکردن که این غرض تحریک کنه اونها رو و اقدام کنه. بهترین راه این بود که تخیلشون رو تحریک کنه و بهترین راه برای تخیل تحریک تخیل نظم بود، یعنی قیاس شعری، اون هم با نظم. قیاس شعری در نظم تأثیر گذاره، در نظم تأثیرش بیشتر میشه. لذا میبینید در کل کارهایی که اجتماعی میخواست انجام بگیره شعر خونده میشده، طرف تحریک میشده. داستان
سفین علی علیه السلام که توی شعری خونده بودن یا باستی را بشید چون ما سمشیر از مردتون این از
کار. حالا در جنگ که خیلی زیاد اتفاق میفته که باشه، تحریش میکردم. من در غیر جنگ میخوام مثالی بزنم، شاعر با اینکه شاعر بسیار معروفیه اسم شدم رودکی. رودکی شاعری بوده، بالاخره همین شعرهای تخیلی رو تو نظم می آورده. اون سالی که پادشاه وارد محل ییلاقی خودش میشه که زمان گرما رو بگذرونه، خوشش میاد که بمونه، اصل از اونجا منتقل میشه، اصل از اونجا منتقل میشه، بعد از اینکه تابستون تمام میشه منتقل میشه به جای اصلی خودش. اما در اون سال تصمیم میگیره بمونه. اون اطرافیان مایل به موندنشون نبودن، هرچی اصرار میکنن گوش نمیده. به رودکی میگن، رودکی شعر میگه، شعر رو که پادشاه میشنوه میگن حتی نعلینش رو پاش نمیکنه، پاورینه سوار هست میشه به طرف همون محل اولیش میگه. اینقدر تحریک کنند از شعر که نصر اطرافیان تأثیر نکرد، شعر رودکی تأثیر کرد. اگر نیروی تخیل شخصی رو تحریک کنن اون هم به توسط نظم، تأثیر بیشتر خواهد داشت. این شعر مثلا همونطور که اشاره کردم تأثیر اجتماعی داره، خطاب تأثیر اجتماعی داره، جدل هم همینطور. بیشتر اون فنون باقی مونده تأثیرات جمعی دارن. اما کمالات خاص، ما از این فنون مختلف کمالات خاص رو هم استفاده میکنیم. مثلا به یقین میرسیم در برهان، خصم رو ساکت میکنیم در جدل، از خطا پرهیز میکنیم در شناخت مغالطه، یا همون که چرس کردن تحریک خیال میکنیم در شناخت. اینا اموری هستن، کمالات خاصی هستن که در از این فنون توقع می‌رود. همه‌شون یه جوری با جامعه و تأثیر گذاشتن در جامعه مرتبطن. ولی اگه کمال خاصشون رو ملاحظه کنی، می‌بینی هر کدوم دارای خصوصیتی هستن غیر از خصوصیتی که اون دیگری داره. اینا رو همه اشاره می‌کنه. دیگه لازم نیست من ظاهرا از خودش رو از رو بخونم. فاما ما یفیده سایر الفنون، گفتیم فن برهان افاده می کند یقین و حق رو. اما ما یفیده سایر الفنون، اما آنچه را که سایر فنون یعنی اون چهار تا نوع قیاس دیگر افاده می کنند، فکأنه من الامور التي ينتفع به بعضها فی الامور المدنیت مشترکه، گویا که اون ما یفید فکرنهوش همین است، ما یفیدهو عبارت است از اموری که ما به بعضی از این امور در کارهای اجتماعی مشترک استفاده می‌بریم. یعنی فواید، فوایدی هستند که به جامعه مشترک مربوط میشه. فکرنهو من الامور اللتی، اون ما یفید از اموریست که به بعضی از این امور در کارهای مدنی و اجتماعی که کارهای مشترکن استفاده برده میشه و در بعضیشون استفاده برده میشه. مثلا در خطابه که برای جمع ایراد میشه، یا در شعری که عرض کردم، یا در فرض کنید جدل. اگر در جدل مثلا اجتماعی رو بخواهیم به مطلبی واقف کنیم که نفعش نفع عام میشه، دون استفاده تل کمالات خاصیه، با قطع نظر از استفاده کمالات خاصی که در هر یک از این فنون هست. یعنی در هر یک از این فنون یک کمال خاصی هم ما استفاده میبریم، غیر از اون فایده عامی که مربوط به جامعه است، یه استفاده های خاصی هم هست که هر کدوم از این فنون اون استفاده خاص رو به ما میرسونه، اون فایده خاص رو به ما میرسونه. مثلا فرض کنید که مغالطه این فایده رو داره که ما رو از خطا پرهیز میده، شناختش ما رو از خطا پرهیز میده. یا مثلا جدل باعث اسکات خصم میشه، این دیگه نفع عام نیست، اینا نفع های خاصه که در هر یک از این قیاس ها موجوده. دون استفاده تل کمالات خاصیه، با قطع نظر از استفاده کمالاتی که مخصوص هر یک از این فنونه. الا ما یتعلم منه اشاره به کمالات خاصه. یعنی اون فنون دیگر اون استفاده های عام رو دارند دون استفاده های خاص، مگر این استفاده های خاصی که ذکر میکنیم. یعنی اون فنون استفاده عام دارن خالی از استفاده خاص، مگر این استفاده های خاصی که داریم ذکر میکنیم که الا ما یتعلم بیان استفاده خاص. الا ما یتعلم منه یعنی ما به کنایه از مغالطه میگیریم. الا ما یتعلم منه علا سبیل ما یتعلم و شر لیحذر، مگر اونی که تعلم میکنیمش از نوع قیاس، یعنی مغالطه، که تعلمش میکنیم از این باب که داریم شری رو تعلم میکنیم تا به بهش گرفتار نشیم، تا ازش پرهیز کنیم. یعنی مغالطه رو که ما میخوریم دنبال فایده نیستیم، بلکه داریم شری رو و ضرری رو میشناسیم که از اون ضرر خودمون حفظ کنیم. و کمال الخاص قبل از کمال المشترک، یعنی اگر ما این فنون رو ملاحظه میکنیم که کمال عام میدارن کمال خاصی دارن، کمال خاصشون قبل از کمال عام میشونه. یعنی برهان کمال خاص داشت، اون چهارتا کمال عام داشتند. الا ما یتعلم منه علا سبیل ما یتعلم و شل یهزر، که این کمال خاص هم داشت. پس برهان کمال خاص داشت، اون چهارتای دیگر کمالشون عام بود، نه خاص، خاص نبود. الا ما یتعلم که این خاص بود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، کمال خاص قبل از کمال مشترک هست، پس برهان قبل از این چهارتا دیگر. فقط این اینم بیان مطلبه که توجیه داده شد. پس برهان کمال خاص داشت، سایر فنون کمال عام داشتند و کمال خاص قبل از کمال عامه، پس برهان قبل از سایر فنون. از وزاله که به کمال خاص اشاره میکنی، من گفتم از الا ما یتعلم اشاره میکنه، اشتباه کردم. از وزاله که به کمال خاص اشاره میکنه که اون فنون دیگه هم کمال خاص دارن. وزاله لأن بعضها یتعلم لیحتر از من، بعضی از این قیاس ها یا گرفته میشن لیختر از همه تا ازشون احتراز میشن، منظور از بعض مقالص هست. و بعض لیختر از هم، نه لیختر از هم، من لیختر از خوندم، لیختر از خوندم درست نخوندم، کتاب هم لیختر از هم تا تحرز شود از او، یعنی پرهیز شود. و بعضها لیرتاز به او لیک به به معانه در حق. این بعض این جدل دو تا فایده داره، یکی تمرینش میکنیم تا به برهان برسیم. چطوری جدل مقدمه برهان میشه بعدا توضیح داده میشه. دوم معانه در حق رو به توسط جدل سرکوب میکنیم. این دو تا فایده در جدل هست. ایشون میتونه میفهمد و بعضی ها، یعنی بعضی از این قیاس ها برای این است که یرتاز به تمرین شود به توسط او تا بتوانیم زمینه برای ورود در برهان را فراهم کنیم. اول یک به بهی معانه در حق یا معانه در حق سرکوب شود به توسط او معانه در حق، یعنی کسی که معانه در حقه به وسیله این چنین قیاسی که اسمش جدل است سرکوب شود. و بعضها، یعنی بعض قیاس ها، منظور از این بعض قیاس ها خطابه و شبه هر دوه. بعض حال و یک در به علا مخاطبت الجمهوره فی حمله حلال مساله. بعضی ها رو یاد میگیریم، بعضی ها رو میاموزیم، بعضی از این قیاس ها رو تا قدرت حاصل شود، به توسط این قیاسی که آموختیم قدرت حاصل شود بر خطاب کردن به توده مردم. در وقتی میخوام وادارشون کنیم که به ذهنشون عمل کنن در خطاب، یا به خیالشون عمل کنن در شعر. ما داریم این دو تا فن رو میخونیم تا وقتی خطاب به جمهور میکنیم ذهنشون رو تحریک کنیم اگر منظورمون خطاب است، خیالشون رو تحریک کنیم اگر منظورمون شده. پس شعر و خطاب رو میخونیم تا جامعه رو وادار به عملی کنیم. و بعضی ها، یعنی بعضی از این قیاس ها، یتعلم اینجا میاد، قبلا میاد، گفتیم لعنه بعضی ها یتعلم لیتحرزم و بعضی ها لیرتاز، یعنی بعضی ها یتعلم لیرتاز، آخر سر هم میگیم و بعضی ها لیقدر، یعنی یتعلم لیقدر. خونده میشن تا ما قدرت پیدا کنیم، قدرت حاصل شود به توسط اون قیاسی که تعلم میشود، قدرت پیدا شود بر مخاطبه جمهور، یعنی خطاب کردن به جمهور در این امر که بتونیم اونها رو وادار کنیم بر مصالح خودشون. حالا وادارشون کنیم به توسط تحریک ذهن در خطابه، یا به توسط تحریک خیال در شعر. به ما یظنون منه ظنا، تحریکشون کنیم به چیزی که از اون چیز ظنی براشون حاصل میشه، یا به ما یتخیلون تخیلن، یا تحریکشون کنیم به چیزی که اون چیز رو تخیل میکنن و یه نحوه تخیل کردنی. در خطاب تحریک ذهن میکنیم، در شعر تحریک خیال میکنیم، و در هر دو جمهور رو بر مصالحشون هم یعنی وادار میکنیم، تحریکشون میکنیم به مصالح خودشون. پس فایده خاص در مغالطه تحرز از مغالطه است، فایده خاص در جدل تمرین برای رسیدن به برهان یا سرکوب کردن معانده هسته، و فایده خاص در خطاب و شعر تحریک ذهن مردم یا تحریک خیال مردم. این مطلب تمام شد. تا اینجا ما بیان کردیم که برهان باید مقدم شود بر بقیه، باید تفضیلیست، نباید وجوبی و ضروری، برهان باید مقدم شود بر سایر فنون. و گفتیم که به همین جهت هم معلم اول برهان رو بر سایر فنون مقدم کرده. از لاکن من الناس میخوام بگیم که بعضی از نویسندگان منطق جدل رو مقدم کردن بر برهان، و دیگران به اونها حمله شدید کردن، ولی گفتیم حمله شدید جا نداره، زیرا برای قول اونها هم وجهی وجود داره که این انشالله در درسته بگیم.